بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و متعنی به خودن صالح لا استبدل به و طریقت حق و طریقت حق لا ازیغ عنها و نیت رشد لا اشک فیها. چگونه میتوان به هدایت شایسته‌ای که انسان آن را با هیچ چیز عوض نکند و راه حقی که از آن منحرف نشود و نیت صحیحی که در آن تردید نکند که در این دعا آمده، چگونه میتواند انسان به این ارزش ها دست پیدا کنه؟ راه دستیابی به هدایت ویژه. به طور اصولی دو تا راه مهم داره. یکی دعاست، از خدا خواستن، گدایی. در خانه خدا خصوصا در شبها و سحرها. و دومش اطاعت از خدا و رسول هست که در سوره نور آیه 54 به آن اشاره شده و ان تطیعوه تهتدوا. اگر از پیغمبر اطاعت کنید هدایت می‌یابید. کسی که از پیغمبر هدایت بکنه، هدایت اول رو چیه؟ داره. پس این هدایت دوم هدایت چیه؟ ویژه است. مفصل تر از این در سوره آخر سوره حدید هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و ایمان بیارید به رسول. خب کسی که ایمان آورده، دوباره ایمان دوم یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا یعنی ایمان به خدا و رسول آوردن. اتقوا الله، تقوا هم پیشه کنید، بعد میفرماید و آمنوا به رسوله. بعد ایمان دوم یعنی اون ایمان اول و تقوا رو امتداد بدید و ادامه بدید، پیاده کنید. و اگر اینجوری شد، ایمان مضاعف، ایمانی که تداوم یافته باشه، نتیجه میشه یعتکم که فلین من رحمت، از رحمت الهی دوچندان نصیب خواهید برد. رحمت الهی بر شما مضاعف میشود و یجعل لکم نورن. این نور، نور همان هدایت ویژه است، تمشونه به، که نور خداوند به شما میدهد که در پرتو آن در مسیر زندگی درست حرکت کنید تا به مقصد برسید. پس راهش این دوتا راه اصلی هست. خب خدا اگر بخواد کسی رو از این مرتبه از هدایت خاصه برخوردار کنه، چیکار میکنه؟ مطابق روایاتی که از شیعه و سنی نقل شده از رسول گرامی، این است که اون چشم باطن انسان رو باز میکنه. فرمود ما من عبد الا فی وجهی عینان یبصر به ما امر دنیا. دو تا چشم انسان داره در سر که امور دنیوی رو میبینه، و عینان فی قلبه یبصر به امر الاخره. دو تا هم در دل داره که امور آخرتی رو میبینه. فاذا اراد الله به عبد خیرا فتح عینیه التي فی علتین فی قلبه، اون یا عین علتی فی قلبه، چشمی که در دل هست رو باز. فابصر بهما موعد بالغیب فآمن بالغیب علی الغیب. اون چشم دل که باز شد، ایمانش به غیب با چی؟ با دیده غیبی میشه. با دیده غیبی ایمان به غیب میاره. یعنی ایمانش میشه شهودی. ایمان شهودی همان ایمانی است که انسان رو به یقین میرسد، به میرساند، به هدایتی است که دیگه انسان اون از اون راه منحرف نمیشود تا به مقصد برسد. صلواتی خط بفرمایید. بحث در حج سبی ممیز بود. عرض کردیم که مشهور فقها فرمودند که صحت حج سبی ممیز مشروط است به اذن ولی. دو دلیل هم برای این فرمایش ذکر شده، یکی توقیفی بودن عبادت، چون عبادات توقیفی است و از شرع تلقی می شود، فرمودند که باید در جایی که شک داریم یه عبادتی درست هست یا نه، این اقتصار بر متیقن کنیم. جوابی که مرحوم صاحب عروه داد، دیگران هم گفتند، این است که اطلاقات اونگونه که در فرمایش آقای خویی هست، عمومات اونگونه که در فرمایش صاحب عروه هست، اینجا کافی هست، نیاز به دلیل دیگری نداریم. اطلاقات مثل چی؟ هم اطلاق، بعضی از دوستان فرمودن دیروز که عموم نداریم، هم اطلاق داریم هم عموم، هم فرمایش صاحب عروه درسته هم فرمایش آقای خویی درسته. اطلاقات مثل این روایت که فرمودن بله، سأل تو ابو الحسن علیه السلام، روایت 1497 بود، صفحه 45. ان ابن عشر سنین یهج، پسر 12 سال حج داره، قال علیه حجت الاسلام. بله، البته این مال چیز بود، مال شرطیت رو بود. روایت بعدیش هم نه، روایت بله 1499، اون روایت رها کنید، اون مال از سبی، از امام صادق علیه السلام 1499. از سبی ازا حجبهی فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بار. دیگه نداره توش ولی این رو حج بده یا غیر ولی. روایت هم صحیح هست. این به این اطلاقش آقای خویی استدلال کرده. یا در روایت دیگری، لو ان غلامن حج عشر حجج، 10 بار حج انجام بده، ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام. اینا اطلاق داره دیگه. عموم هم داریم، چه از عمومش شما روایتش هنوز بهتون ندادن. در دادین صفحه چند؟ اینجا این روایت که من میخونم صفحه 287، کیفیت حج سبیان و حج بهم و جمله من احکامهم، اونجا داره. بله، انظروا من کان معهم، حدیث 14819 است، صفحه 287. حالا بعداً ملاحظه کنید، انظروا از امام صادق علیه السلام، من کان معکم من السبیان فقدموه الى الجحفه او الى بطن مور. بله، بطن مر مر به نظرم باشه. و یس و یسنع بهم ما یسنع بالمحرم و یطاف بهم و یرما عنهم. این روایت همچنین روایت قدموه الى خب اینو پس این روایت با روایت بالایش ببینید. ان غلمان لنا دخلوا مکه به عمرتن و خرجوا معنا الى عرفات قل لهم یغتسلون و یحرمون وذبحوا عنهم. این عمومش، این عموم دیگه خلا روایت بالایش این میشه باشه. هر دوش هستش. حالا به هر حال اونم عموم نباشه اطلاقاتش هستش، این اشکالی نداره. این استدلال اول. استدلال دومشون آیونه که میگن اذن ولی میخواد، میفرمایند که حج لازمه اش تصرف در مال، بنابراین باید اذن ولی باشه که اگر تصرف در مالی هم هست مشکلی نداشته باشه. جوابی که داده شده این است که اولا که خب ممکنه مال رو چیکار کنه اون کسی که دیروز هم بعضی از دوستان مطرح کردن، یک کسی بگه مثلا عموش خود داییش خالش بگه من میدم اصلا نمیخوام از در مالش تصرف کنم، مالش رو کسی دیگه قبول میکنه. و ثانیاً کفارات رو میگی شما چی میگی؟ این حالا ما ثمن حدیش اینجوری، تازه کسی هم قبول نکنه، اگه ثمن حدی رو قربانی رو قبول نکرد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به روزه میشه. حالا روزه رو بعداً میگیم که یا کسی که میره از طرفش مثلا روزه میگیره، حالا تکلیف روزه رو بعداً عرض میکنه. کفارات هم ایشون میفرمان، آقای خویی میفرمان که و یوم کنا ان یقال به عدم ثبوت الکفارات علیه لعند عمد السبی و خطأه واحد و اتیانه به بعض المحرمات و اتیانه به بعض المحرمات لا یوجب الکفارات. عمد خطای سبی یکی هستش و اینکه بعضی از محرمات انجام بده موجب کفاره نمیشه. این اولا. ثانیا لو سلمنا ثبوت الکفاره و انه لا فرق بین فی ثبوت ها بین فعل البالغ و السبی، اگه قبولم بکنیم فرقی بین ثبوت کفاره بین بالغ و سبی نیست، میفرماد امکن الاستئذان من ولی فهو، اگه ان امکن الاستئذان اگه ممکن شد استئذان کنیم و الا یفرد خلو فی عاجز، مثل کسی که چیه عاجز هستش نمیتونه کفاره رو بده. و مجرد و ذالک لا یجوز سقوط الحج و این که بگیم که عاجز هستش از اینکه کفاره بده موجب این نمیشه بگیم که حج ساقط میشه، این استحبابش ساقط میشه و نیاز به اذن ولی داره. بل یمکن الالتزام به انه یأتی بالکفاره بعد البلوغ، ایشون میفرمایند بعد بلکه میتوانیم بگیم که کفاره اگه به گردن شما بعد از بلوغ میده. البته اینجا یه حاشیه‌ای میتوان گفت که اینجا اصلا روایاتی که به کفاره رو میگن کفاره مجازاته، سبی تکلیف نداره که بخواد مجازات بشه که این بعد از بلوغ مجازات میشه. خیلی خوب، این مال چی شد؟ این شد مال حج. خدمتتون عرض کنم که سبی ممیز. حالا بالغ چی؟ اینم یه مسئله دیگه. البته امام این مطلب رو مطرح نفرمودن. اگه بچه 10 ساله 14 ساله هنوز بالغ نشده میخواد حج انجام بده، آیا اجازه پدر یا مادر یا هر دو لازم هست یا نه؟ صاحب قربه میفرماید و اما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب اذن الابوین لم یکن مستلزمن لسفر المشتمل علی الخطر الموجب لعذیته ما و اما فی حج الواجب فلا اشکاله. ایشون میفهمن حج واجبش اشکالی نداره که اذنم ندن میتونه حج واجبش رو انجام بده، نیازی نیست به اذن پدر و مادر. و اما حج مستحبی بچه اگر خطر داشته باشه برای بچه که موجب این خطر موجب آزار و اذیت پدر و مادر باشه، اینجا اذن باید بگیره. ولیکن اگر نه خطری هم نداره، پدر مادرش فرض کنید که الان بچه است 14 ساله، پدرش داره تو کنسولگریه، فرض کنید جده داره کار میکنه، بچه 14 ساله است، اذن هم نگرفته، میخواد چیکار کنه؟ میخواد امسال موقع حج هست، میخواد بره حج انجام بده، اجازه هم نمیدن، خب میره حجش رو انجام میده. این فتوای صاحب قربه است. مرحوم صاحب حدائق آقای شیخ یوسف بهرانی این رو خیلی مفصل اقوال رو در این زمینه بیان کرده در حدائق جلد 14 صفحه 65. 5 قوله در اینجا، در این که سبی بالغی که میخواد حج مندوب انجام بده، حج مستحب انجام بده، میفرماید اختلف الاصحاب فی توقف الحج المندوب من الولد البالغ على اذن الاب او الابوين او وعدمه. بله، این اذن پدر و مادر میخواد یا نه؟ قول اول فنقل عن الشيخ انه اطلق عدم استئذانه. ها شیخ طوسی فرموده است که نه، اصلا نیازی به اذن نداره. و هو ظاهر اختیار شهید فی الدروس، شهید اول در دروس هم همین مطلب رو اختیار کرده. این قول اول. قول دوم و اعتبر العلامه فی القواعد اذن الاب خاصه. آقای علامه در قواعد گفته فقط اذن پدر معتبره، مادر نه، ابوین هم نه. و قوا شیخون الشهید ثانی، آقای شهید ثانی دو تا قول داره، یکی در مساله یکی در روزه، این قول سوم میشه. قول سوم قول شهید ثانی است که در مسالک فرموده توقف او علی اذنهما، هم پدر باید اجازه بده هم هر کدومشون راضی نباشن نمیتونه. قول چهارم در مسالک ایشون اینجوری گفته ولی در کتاب شرح لومه جوری دیگه گفته. و فصل فی الروزه ان عدم اعتبار اذنهما حسن اذا لم یکن الحج مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر، همین حرفی که صاحب قربه گفته، گفته اگر خطر نداشته باشه نیازی به اذن پدر و مادر نیست. و الا فالاشتراط حسن، اگه خطر داشته باشه، مشکل داشته باشه برای بچه، حالا دختر باشه یا پسر باشه، اینجا اذن باز بگیره. و ما لفت مدارک بعد الوقوف به عدم الوقوف الا نسن فی حاضر فی خصوص حاضر مسئله الى القول اول. آقای صاحب مدارک آمده به قول اول گفته نسی ما در اینجا نداریم، قول اول انتخاب میکنیم که اصلا هیچی استئذان لازم نیست، شرط نیست. و مقتضل اس عدم اشتراط و الواجب المسیر الیه را یثبت المخرج من، ما دیگه دلیلی نداریم که بر اذنشون لازم هست، بنابراین صاحب مدارک هم این اومده گفت. قول پنجم و قال فی الذخیره بعد نقل هذه الاقوال لا اعلم فی هذه المساله نصا متعلقا بها و علی الخصوص فالاشکال فی ثابت. ایشون هم توقف کرده، گفته نصی نداریم و ما توقف میکنیم در اینجا. پس 5 تا قول شد. مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل این 5 قول خودش قول دوم رو انتخاب میکنه. قول دوم چی بود؟ توقف او علی اذنهما، که قول سوم بود. بله، قول سوم رو انتخاب میکنه که اذن پدر و مادر هر دو لازمه. بعد یه روایتی رو نقل میکنه که دلالت بر این معنا میکنه. روایت رو مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب علل. ایشون از پدرش عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال عن مروک ابن عبید عن نشیط ابن صالح عن هشام ابن حکم. این تو این سند این آقای احمد ابن هلال مشکل داره، خیلی هم مشکل داره. حالا انشالله در ادامه بحث توضیح خواهیم داد اختلافی که سر این روایات احمد ابن هلال هست. یه بحث رجالی هستش، بحث خوبی هم هست، انشالله توضیح خواهم داد. حالا روایت رو بخونیم تا ببینیم که به اینجا تا به اینجا برسیم. امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر نقل میکند که من فقه الضیف ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه. این فقه و فقاهت ضیف، آگاهی مهمان این است که اگه کسی مهمان کسی شد، نشانه فقاهتش بصیرتش این است که بدون اجازه میزبان روزه نگیره. و من طاعت المرء لزوجها الا تصوم تطوعا الا باذن زوجها. نشانه طاعت فرمانبری زن از شوهرش اینه که اگه میخواد روزه مستحب بگیره اجازه بگیره از شوهرش. و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره. اینجا یه امرم اضافه کرده. از نشانه شایستگی بنده و اطاعتش از مولاش و خیرخواهیش برای مولاش این است که روزه نگیرد روزه مستحبی مگر با اجازه و امر مولاش. و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا باذن ابویه و امره. علامت نیکوکاری فرزند نسبت به پدر و مادرش این است که اگه میخواد روزه مستحبی بگیره، حج مستحبی بگیره، نماز مستحبی بخونه، هم اذن پدر و مادر رو داشته باشه، هم امر پدر و مادر رو داشته باشه. و الا حالا اگر نشود این اذن رو نشود، نتیجهش میشه و الا کان الضیف جاهلا. این علامتی که این ضیف مهمون مهمون نادونی هست. و کانت المرأة عاصیه، این زن زن نافرمانی هست. و کان العبد فاسقا عاصیا، عبدی که روزه میگیره بدون اجازه مولاش فاسق و نافرمان است. و کان الولد عاقا قاطعا، خیلی هم تنده. ولدی که حج میره یا روزه میگیره یا نماز مستحبی میخونه بدون امر و اجازه پدر و مادرش، هم عاق هست هم قاطع رحم هست. خیلی روایت تندی هستش. حالا بیچاره، حالا بچه ها، حالا بچه پیدا میشه که بیاد اینقدر بچه خوبی باشه که اینجوری عمل کنه. حالا به هر حال، خب شیخ صدوق در کتاب علل این روایت رو که نقل کرد، بعد از نقل این روایت میفرماید خدمتتون عرض کنم که قال محمد ابن علی، محمد ابن علی هم اسم شیخ صدوق، مؤلف هذا الکتاب، مؤلف کتاب علل، جاء الخبر هکذا. حالا ما این روایت رو نقل کردیم براتون که اینجوری هست، ولیکن فتوامون یه جور دیگه هست. و لکن لیس للوالدین علی الوالد طاعتون فی ترک الحج تطوعا کان او فی فریضتان. نه، هیچ لازم نیستش که اطاعت کنه فرزند از پدر و مادرش در حج مستحبی یا حج واجب، هیچ کدوم فرق نمی کنه. ولا فی ترک صلات و فی ترک صوم تتبعن کان او فریضتن، نماز واجب باشه یا نماز مستحب، روزه واجب باشه یا مستحب باشه، این فرق نمی کنه. نه این لزومی نداره اطاعت کنه. ولا شیء من ترک طاعات، هیچ یکی از طاعت ها، فتوای ما این است که چیه؟ اینجا نیاز به اجازه پدر و مادر نداره. این فتوای خود شیخ صدوقه. ولی آقای صاحب حدائق بعد از اینکه این رو نقل میکند، نقد میکنه حرف شیخ صدوق رو. میفرماید این خبری که شیخ صدوق گفته، نقل کرده در اینجا، در کتاب من لا یحضر هم نقل کرده، کلینی هم در کافی نقل کرده، در کتاب صوم خالیان من ذکر الحج و صلات که مقدم ناف کتاب صوم، مرحوم کلینی هم اینو نقل کرده، فقیه هم نقل کرده، ولی کن این یکی حج و صلات توش نیست. که حالا اینم باز نکته است که روش تکیه خواهیم کرد. بعد می فرماید شیخ ما آقای شیخ صدوق قد رد دل خبر کما تره، اینجوری که فتوا داده برخلاف این خبر فتوا داده، این خبر رو رد کرده در واقع. ولم ینقل له معارضن، در صحیح معارضی هم نداره. خب چرا آقا خبری که معارض نداره رد میکنی؟ ما انما تزمنه مؤیدون به جملت من الاخبار الدال على وجوب طاعته ما على الولد و ان کان فی الخروج من اهله و ماله، در صورتی که ما روایات زیادی داریم که دلالت میکند که طاعت پدر و مادر واجب است، هرچند که اگه بگه همه مالت رو بده، اصلا با بچه هات جدا جدا شو، همه روایات دلالت میکنه که اینقدر اطاعت پدر و مادر لازم و واجبه. بعد ایشون مفصل شروع میکنه روایات، حدود دو صفحه، صفحه مثلا 100 و صفحه 67 و 68 رو نقل میکنه، یکی دو صفحه، حالا دقیق یادم نیست، نقل میکنه، روایاتی رو نقل میکنه که خدمت رو عرض کنم که اونها دلالت میکنه و اینکه تأیید میکنن که اطاعت پدر و مادر در هر حالی لازم هست. بعد هم خلاصه میگه چون این خبر مؤید به این روایات هست، هرچند که این آقای صدوق هم اینجوری فرموده و ما فتوامون این است که اذن ابوین چیه؟ لازم هست. اگه کسی بخواد حج تتبعی انجام بده، بچه بخواد حج تتبعی انجام بده، ما طبق این روایات فتوا میدیم که حج تتبعی لازمه، همونطور که شهید ثانی در مسالک یه چنین فتوایی رو داده. خب این نظر مرحوم صاحب حدائق. آیت الله سبحانی اشکال میکنه به صاحب حدائق، چند تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که میفرمند که استدلال به این حدیث مبتنی است بر این که سندش درست باشه، در صورتی که هم سندش درست باشه هم متنش متقن باشه. این حدیثی که میگوید بچه بدون اذن پدر و مادر نمیتواند حج انجام بده و نماز و روزه یه مستحبی، هم از نظر سند مشکل داره، هم از نظر دلالت مشکل داره. از نظر سند دلالت داره، مشکل داره. این همون تایی اشاره کردم، احمد ابن هلال ابرتائی، این آقا مشکل دار هست، آدم فاسد المذهبی هست. مرحوم نجاشی دربارش گفته که یعرف صالح الروایه یعرف منها و ینکر، روایتش مشکلی نداره، خوبه، ولیکن بعضیاش هم خوب نیست. یعرف منها و ینکر، بعضیاش قابل قبوله، بعضیاش قابل قبول نیست. وقد روی فیه ذموم من ذموم با دالزال من سیدنا ابی محمد العسکری، روایاتی در ذم این آقای احمد ابن هلال از امام عسکری رسیده. و قالت توسی، شیخ توسی که ایشون هم باز کتاب رجال داره، کان غالیا متهمن فی دینه، درباره آقای احمد ابن هلال گفته که قالی است و دینش مشکل داره، مورد اتهام هست. مرحوم شیخ طوسی باز در تهذیب گفته ما یختص و به روایته لا نعمل به. اگر یه روایت این آقای احمد ابن هلال به تنهایی خودش نه کسی دیگه نقل کرده باشه، ما به روایتش عمل نمی کنی. و این روایت هم که خدمتتون عرض کنم که ازش نقل کردیم در باره نماز و حج من فرده به روایته، هیچ کس جز آقای احمد ابن هلال این رو چیه؟ نقل نکرده. بنابراین با توجه به این شرایط هستش که شیخ صدوق چیکار کرد؟ شیخ صدوق ما این روایت قبول نداریم و برخلاف شیخ صدوق که محدث خبیر هست که من برخلاف این رأی میدم و فتوا داد. این پس از نظر چی؟ از نظر سند. باز یه مشکل دیگه‌ای داره این روایت و اون این که مرحوم کلینی در کافی این قسمت حج رو نقل نکرده، این همین روایت، این همین سند نقل کرده در مرحوم کلینی در کافی، بله، ولیکن این چیز رو چیه؟ کافی جلد 4 این باب و من لا یجوز و صیام و تتبع الا به اذن غیره حدیث 2 این رو نقل کرده، ولیکن این تیکه رو نداره ولا یحج تتبعا ولا یصلی تتبعا الا به اذن ابوی و امرهما، این نداره. علاوه بر این که مرحوم کلینی این رو نقل نکرده، شیخ صدوق هم، خود همین آقای شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیش این زیاده رو باز نداره. خیلی عجیبه که در یک کتابش یه جور نقل میکنه روایتو، در یه کتاب دیگه چیه؟ یه جور دیگه نقل میکنه. بله دیگه، بله 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 بله. اون وقت یه نکته دیگه ای که ایشون میفرمان که حرف درستی هم هست که کافی اصلا عزبت هست از همه کتب روایه ما، این معروف است در بین آیون فقها ها و رجالیین که عزبته، یعنی ضبط دقت کافی در نقل روایات از همه محدثین بیشتر است. بنابراین که اگه وقتی اختلاف بشه بین کافی و یه متن دیگه، متن کافی رو چیکار میکنن؟ مقدم میدارن. باز در میان کتب شیخ صدوق هم کتاب فقیه من لا یحضر فقیهش اینجا ادق هستش، دقیق تر هستش از چی؟ از کتاب علل. چرا؟ چون کتاب فقیه، کتاب من لا یحضر فقیه این کتاب فتوایی شیخ صدوق بوده که یه زکریای رازی من لا یحضر طبیب نوشته بوده، اونم راضی بوده، شهرری بوده، من لا یحضر طبیب نوشته بوده. شیخ صدوق هم یه کتابی مشابه همون اسم من لا یحضر الفقیه، یه کتاب فت، کسی که اونجا طبیب نداشته باشه، مثل اینکه حالا می نویسن کتاب طبیب خودآموز امثال این چیزا می نویسن، اون موقع هم اینجا خودآموز فقه، خودآموز مثلا پزشکی، یه همچین چیزی من بخوایم فارسی ساده ترجمهش کنیم اینجوری میشه. بنابراین این خدمتتون عرض کنم که این اشکال ها وجود داره. اشکال سومی که در اینجا وجود داره این است که پس اشکال اول اشکال سندی بود، اشکال دوم این بود که بخشی از این کتاب هایی که دقیق تر هست این رو ندارن، این مطلب همین روایت رو نقل کردن این تیکره. اشکال سوم این است که میفرماید در اینجا جواز حج به امر والدین معلق شده، همونطور صوم به امر والدین، میگه امر که اگر امر کردن برو، امری که کسی دیگه نگفته، که میگه نمیتواند روزه بگیرد. روایت ملاحظه کردید؟ روایت میگه که بله لا بل من بر الولد ان لا یسوم تطبعن ولا یهج تطبعن ولا یسلی تطبعن الا به اذن ابوی و امرهما. هم امر کنن هم بگن که حتما حج کن، هم چیکار کن، هم اذن بدن دیگه. امر دیگه چرا؟ هیچ کس نمیگه که دیگه اذن. و باز یه عده‌ای گفتن که اذن ولی شرط، ولی امر ولی که دیگه شرط نیستش که. بنابراین خلاصه نمیشود به این روایت عمل کرد. بعد ایشون یه نظریه میدن که این نظر هم نظر قابل قبولی هست، که اگه ما دقت کنیم در روایت، نتیجهش این میشه که این روایت یه دستورالعمل اخلاقی هستش. میگه که میخوای رعایت کن حال پدر و مادر، تو میخوای بری حج، رضایتشون رو بگیر، دستورشون رو بگیر. این یه بحث اخلاقیه. بحث چیه؟ بحث فقهی نیست، یعنی یه بحث اخلاقی از این. و الا خب حالا بخواد کسی، یه بچه هست بخواد نماز بخونه، نماز مستحبی بخونه، نماز شب بخونه، واسه بره حتما از باباش اجازه بگیر میخوام نماز شب بخونم. کسی میخواد روزه تطوعی بگیره، بره از باباش اجازه بگیر من میخوام نماز بخونم. حالا یه نکته هم به نظرم میشه اضافه کرد، حتی اگر باعث آزار و اذیت پدر و مادر هم بشه، ولی کن یه پدر مادری هستش که آدم بدی هست نمیخواد بچهش خوب باشه، حالا این چه چیزی میگه مثلا مسجد نرو، خب بچه واسه مسجد نره، میگه مثلا نماز شب نخون، واسه مسجد واسه روزه نرو، واسه نره، میگه من اذیت میشم، مگه نگفتن به تو که مثلا پدر مادر تو اذیت نکن، تو بری مسجد من اذیت میشم، خب اذیت بشه. آیه این واجنوا آیه واجق نجات که نماینده آقا حسن در چیز در آذربایجان شوروی گفت، یه پسر جوان 16 ساله آمد پیش من، گفت من پوشیدم صبح نماز صبح چون پدرم راضی نیست من نماز بخونم، من و بلند میشم میخوام نماز صبح بخونم، یه جوری پا میشم چون با هم توی اتاق هستیم و اینا، یه مثلا سویت داریم، با هم میشم اینجا خدمتتون عرض کنم که یه جوری که این باباه از خواب بلند نشه، چون هم بابا مشروب خوره هم نماز نمیخونه و حالا به اصطلاح مثلا شیعه و این چیزا هم هستن اسمشون، ولی کن اگه بفهمه من نمازم میخونم اذیتم میکنه. میگه رو پوشیدم مثلا دیشب بود، همون شبی که اومده گفته بود مثلا که چند شب قبلش، میگه پوشیدم که نماز صبح بخونم، دیدم که یواش 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 پوشیدم اومدم مشغول نماز صبحم شدم، بتونم که این بابا از خواب پنشه، یه مرتبه این خواب پوشید، از خواب پوشید، یه شیشه مشروب رو برداشت و روی سرم از سر تا پام رو نجس کرد، گفت حالا هرچی میخوای نماز بخون. منم پوشیدم دیگه اومدم تو بالکن خونه ایستادم، گفتم خدای الله و اکبر، من دیگه بیش از این دیگه عقلم نمیرسه چیکار کنم با این بدن نجس. میخوام بگم حالا یه پدر مادر اینجوری پیدا شد، بگیم که حالا پدر مادر اینجوری که مثلا میگه من اذیت میشم از تو نماز خوندن تو، گوش نده، یعنی نکنه، این قابل قبول نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.